بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که در این اشراق 13 دو بحث داریم، یکی در این که آیا جنتی که حضرت آدم در او وارد شد با جنتی که ما بعداً متقون بعداً در او وارد میشن آیا یکیست یا متفاوت. مطلب دوم این که مکان جنت و نار کجاست، جنت و نار کجا هستن. البته در بحث مکان هم باز دو بحث داریم که وقتی رسیدیم هست. اما در باره مطلب اول تقریبا میشه گفت مطالب جلسه قبل گفته شده، اما مختصرا تکرار میکنم. میفرماد که بین جنتی که حضرت آدم وارد شد و از او خارج شد و جنتی که متقون قرار وارد بشن از یک جهت فرق و از یک جهت اشتراک. اشتراکشون اینه که هر دوشون از یک حقیقتن، ماهیت و حقیقت هر دوشون یکیست، ولی اختلاف اینه که اون جنتی که حضرت آدم وارد او شد جنت قبل از ورود در دنیاست و جنتی که متقون وعده داده شدن جنت بعد از خروج از دنیاست و این قبلیت و بعدیت باعث تفاوت این دوتاست. خب مطلب مبهمه. همین که مابل اشتراکشون اینه که حقیقتشون یکیه، همین که مابل امتیازشون اینه که یکی قبل از ورود در دنیاست یکی قبل از خروج در دنیاست، این چون مبهمه شروع میکنن به توضیح دادن. در توضیح حرکت قوس نزول و قوس صعود رو مطرح میکنن که مختصراً عرض میکنن، بارها این رو من توضیح دادم، که موجودات به ترتیب نزولی در قوس نزول مرتبن و به ترتیب صعودی در قوس صعود و کلشون دایره وجود رو نزولن و صعودن پر میکنن، کلشون نزولن و صعودن دایره وجود رو پر میکنن. گفتیم که در قوس نزول مراتب پنجگانه و چهار تا پنج تا حلقه وجودی داریم. یکی حلقه عقول که از عقل اول تا عقل دهم عقول اون رو پر کرده و دوم حلقه نفوس، سوم مرتبه صبر نوعیه، چهارم صبر جسمیه و پنجم حیولیات. این به ترتیب از بالا تا پایین این پنج مرتبه در قوس نزول قرار گرفته. در قوس صعود گفتیم بازم پنج حلقه است، پنج مرتبه است. اولی مال اجسام بسیط است، دومی مال معدنیات است، سومی نباتات، چهارمی حیوانات و پنجمی انسانه، که انسان از عقل حیولانی تا عقل مصطفات در همین مرحله قرار گرفته. و توضیح دادیم که این مراحل با هم دیگه برابرند، مرتبه شون یکسانه، یعنی مرتبه اول از قوس نزول برابر است از حیث مرتبه با مرتبه آخر از قوس صعود، زیرا که اون مرتبه نزول مرتبه عقلی است، مرتبه اول نزول جای عقوله، مرتبه آخر صعود هم جای عقوله، هر دوشون عقل هست و از نظر مرتبه دوتا عقل مصافی هست. ولی اون که بازم در جای خودش گفتیم، ولی اون که اون عقولی که در مرتبه نازله قرار گرفتن عقول فعاله هستن و عقولی که در مرتبه سائده قرار گرفتن عقول منفعله هستن، ولی از نظر مرتبه یکسانن. حالا درسته اون از اول داره و این بعدن کسب میکنه واجد میشه، ولی وقتی واجد شدن هر دوشون مرتبهشون یکی میشه. نه مرتبه، مرتبه یعنی سعه وجودی، یعنی مرتبه وجودی.
مرتبه وجودی
ما داریم، یعنی که معلول لذت واحد مرتبه شون در مسئله بود. در مسئله معاید آقای بخواهد سابقنان با کسایی که بذاریم که در مسئله بود معلول لذت واحد مرتبه شون. نه منحصر نیست. حالا یادم منحصر بخواد بکنی داری نداری، ما همه معلول علت واحدیم، ما هستیم، حیوانات هم هست، مرتبه ما با حیوانات یکیه.
این لذت الان بود ما شما قصد نزول رو داریم تیه میکنیم، اون معلول واجب
بر این قاعده که شما دارید هم نقض این طرفی وارد هم نقض اون طرفی. فرمودید که معلول ای علت واحده در مرتبه مساوی هند. عقل معلول خداست، نفس هم معلول خداست، در مرتبه هم یکسان نیست.
در دفعه طولی داره نفس معلول عقل
نه. حالا عقلی رو فرض کنید که با واسطه معلول خدا باشه.
عقل رو با واسطه معلول خدا باشه، بالاخره که این چیزی که آقای میچیدن از اون بالا اومده پایین، نفس میفته تو مرتبه بعد.
نه
بعد از اون
اینا فراموش شده. عرض کردیم که عقل اول چی رو باعث خلق چی میشه، واسطه خلق چی میشه، واسطه عقل دوم نفس فلک اول و جرم فلک اول. پس عقل دوم و نفس فلک اول دوتایی از عقل اول صادر میشن. پس باید مرتبه شون یکسان باشید. یکسان نفس و عقل، یعنی عقل و نفس یکسانه. خب اون قاعده رو شما از کجا آوردید که اینقدر روش پافشاری میکنید؟ مرتبه وجودشون است. شما یه قاعده رو مفروض گرفتید و بعد میخواد همه این مسئله رو اون قاعده باطل کنی.
مثلا وقتی میگیم یعنی دو تا مرتبه موجود شدن با هم موجود شدن، وقتی این رو داریم که معنیش اینه که وقتی
با هم موجود شدن یعنی مرتبهشون یکیه. با هم موجود شدن یعنی مرتبهشون یکیه. عقل و نفس با هم موجود شدن مرتبه وجودشون یکیه. که واضحه درست نیست. باشه
بله، اگر قولش رو بگیریم که مشکلن، ولی خب هر بار در معلول این علت مهم مثلا من دو جهت ساده میشه، بحث نیست، نمیشه از یک جهت ساده میشه. منطقه وقتی من دو جهت ساده میشن بوده که هر دین ازش بدونه یک مرتبه وجودی، یعنی اگر ما خواهد قوس نزول رو بچینیم دو تا مرتبه یه مرتبه.
حالا علا ولون بحث ما نیست. ببینید بحث خارج شدید شما. بحث ما اینه که دو تا عقل از نظر مرتبه مساوی هست.
یعنی عقل 3 و 4 مثلا 8 در و اول نه هم از نظر مرتبه مساوی هست. مثلا معنیشون ماهیت شو هنگردی،
یعنی همه شون عقل هست،
همه شون عقل، یعنی ماهیت رو یکی سیگه یه سوچه نکن عوض کن، یعنی ماهیت شون یکی، همه شون عقل هست، یعنی ماهیت رو یکی، یعنی همه شون حقیقت عقلیت رو داخل.
خیلی خب، همه شون ماهیت شون یکی. پس اینطور شد که مرتبه اول صعود با مرتبه آخر اول نزول با مرتبه آخر صعود برابره. اینا چون بحث ما نیست در اینجا خیلی نباید مطرحش بشیم. داریم اشاره میکنیم که نتیجه مونه بگیریم. حالا ما در جای خودشون مباحثه کردیم، اونجا انشاءالله روشن شده. انشاءالله فراموش شده دیگه، دو مرتبه تکرار لازم نیست. نه قابل تجرد نیست. الان داریم توضیح میدیم همه مباحث، هنوز مطلب تموم نشده. بله، این فرمان که قوس نزول و صعود مطلب هنوز تموم نشده وارد اشکال میشید، شیرازه بحث از دست آدم در میره. اینه که آدم بعد دوباره بخواد تشمیلش رو ناجوره. بله، قوس از کده که مراتب این قوس نزول و صعود دو به دو با هم برابرن و این برابری رو هم در جای خودش عرض کردم بین میزانات و بین قطب شیرازی در توضیح مسئله اختلافه و حرف میرداماد رو هم ترجیح دادیم در حرف قطب رازی. الان هم در طبق حرف میرداماد دارم حرف میزنم که مرتبه آخر صعود با مرتبه اول نزول هر دو برابر هم. بعد میان مرتبه یکی بعد از اول نزول با یکی قبل از آخر صعود بازم برابر هم. آجتا تا بیان پایین مرتبه پنجم نزول با مرتبه اول صعود از نظر مرتبه برابر. در مورد در اولین حلقه که عرض کردم روشنه، اون عقل اینم عقله. انسان به درجه ای میرسه که عقل فعال رسیده، به درجه ای میرسه که عقل اول رسیده. بالاخره انسان وقتی تمام این قوس سیر میکنه، اون انسان کامل به درجه عقل فعال میرسه یا به درجه عقل اول میرسه. هم ماهیتش عقله، همونطوری که ماهیت او عقله، البته ماهیت مرتبه عقلیش عقله، نه ماهیت خودش. ماهیت خودش انسانه. هم از نظر وجودی و برابر میشه با وجود عقل اول. هر کاری که عقل اول میتونه انجام بده او میتونه انجام بده، منطقه او فعال بوده این منفعل بوده. ماهیت های اینها یکی نیستن، چنانچه ایشون فرمودن ماهیت های یکی نیستن، وجود ها یکی هن، وجود ها در درجه همن، یکی ماهیت انسانی داره یکی ماهیت عقلی داره، یا در مرتبه بعدی یکی ماهیت نفسی داره یکی ماهیت حیوانی داره، اینا با هم فرق میکنه ولی درجه وجودشون یکسانه. اون عالم مثال مثلا سعودیه، این عالم مثال نزولیه، درجه وجودی یکیه ولی ماهیت ها متفاوت. این لزوم هم نداره ماهیت ها متفاوت باشن، ممکن است ماهیت هم یکی باشن ولی مهم اینه که درجه وجودی یکسانه. خب گفتیم که قوس نزول و صعود تصویر کردیم و گفتیم که بین این درجاتشون اتفاق برقرار، اتفاق مرتبه برقرار. ایشون می‌فرماد که جنتی در قوس نزول قرار گرفته و جنت دیگری در برابر او در قوس صعود قرار گرفته. چون در برابر همان مرتبهشون با هم یکسانه، پس در حقیقت جوهر مساویان، هر دو جنتن، ماهیتن مساویان، وجودن هم برابرن. که اینجا دیگه وجود و ماهیتشون هر دو از نظر شدت و ضعف یکسان، وجودشون ماهیتشون هم که یکی، هر دو جنت. تفاوتشون فقط اینه که یکی قبل از ورود در دنیا یعنی در قوس نزول قرار گرفته، یکی بعد از خروج از دنیا یعنی در قوس صعود قرار گرفته. اونی که در قوس نزول قرار گرفته اگر وارد شدیم بالاخره باید خارج بشیم، چون ما قرار تنزل کنیم. ولی اونی که در قوس صعود قرار گرفته اگر وارد شدیم دیگه بیرون نمیاییم، چون منتهای سیر ماست و دیگه ما بعد اون وقت دیگه سیری نداریم. سیر نزولی داشتیم، از جنت نزولی رد شدیم و بیرون آمدیم، اما سیر صعودی به آخر رسیدیم، به آخرش رسیدیم، ما رو وارد جنت کردن. و توجه میکنید جنت انسانهای مختلف در صعود مختلفه. انسانهایی که به درجه حیوانی رسیدن اینا اگر هم وارد جنت بشن که گفتیم وارد میشن، اینا در همون ابتدای جنت ساکن میشن، مراتب عالی نمیتونن برن. اما اونه که به درجه عقل رسیدن این قوس صعود رو بیشتر طی میکنن، در مرتبه عالی تر میرن تا برسیم به پیغمبر آخر زمان که تمام این مراتب رو طی میکنه، اون مرتبه عالی بهش میرسه. که یه روزم نقل کردم دو سر حلقه هستی در حقیقت و هم تو پیوستی، یعنی از اون نزول که درجه عقلی شروع کرد به تنزل کردن، این ترقی تنزل و بعد اون ترقی شروع شد. دو مرتبه وقتی که این سر حلقه به هم آمد، مرتبه ای رو که از اول شروع شد به نزول، این موجود با رسیدن به انتهای صعود تمام کرد. ولذا مثل این که دو سر حلقه هستی رو او به هم پیوست. این همه توضیح داده شده در جای خودش، همه رو عرض کردم، چندین بارم تالی مطالب گفتم. خب پس روشن شد که جنتی که حضرت آدم در او وارد شده جنت نزولی بوده، جنتی که متقون به او وعده داده شدن جنت صعودیه، و این دوتا از نظر حقیقت و از نظر رتبه وجودی یکسانن، هر دو مربوط به عالم مثال، عالم مثال تا عقلند، یعنی هم بخش مثالی در این جنت هست هم بخش عقلی هست که اینا باید قبلا توضیح داده شده، و از نظر نزول و صعود فرق میکنن، یکی جنت نزولی است یکی جنت صعودی است، و مقتضای نزول اینه که هر کی واردش بشه بیرون بیاد، ولی مقتضای صعود اینه که هر کی واردش بشه معبد و مخلد بمونه. پس فرق بین این دو جنت فقط همین است که عرض کردیم، یکی نزولی است یکی صعودی، یکی قابل این است که انسان از او خارج شود، بلکه نه تنها قابله بلکه لازم است که خارج شود، اما دومی قابل است که انسان در او بمونه بلکه لازم است که انسان در او بمونه. بعد ایشون یه مطلبی رو در اینجا دارن. البته قبل از اینکه به اون مطلب برسم، می‌فرمان که اون جایی که جنت نزولی قرار داره اصطلاحاً بهش موطن عهد و منشأ عهد میثاق و عالم زر و اینا هم گفته میشه. یعنی در عالم زر یه جنتی وجود داشته که حضرت آدم وارد اون جنت شده، بقیه ذریه‌اش هم وارد اون جنت خواهند شد و بالاخره خارج خواهند شد. همه در عالم زر بودن، محل عهد میثاق هم همونجا بوده، اونجایی که خدا فرموده الست و رب بکن و کسانی که و همه گفتن بلا، محلش اونجا بوده، این جنت نزولی. بعد یه مطلبی ایشون اینجا دارن که میفرمان که هر حرکتی بعدش با ختمش به لحاظ درجه مساویه. خب حالا اینو اگه بخوان به طور کلی قبول کنیم نقد درش وارد میشه، زیرا که ما حرکت تکاملی داریم. از اولی که خلق میشیم شروع میکنیم به حرکت تکاملی تا وقتی که به نهایت این حرکت برسیم که مثلا درجه عقلیه. آیا بعد این حرکت با ختمش از نظر مرتبه به تعبیریشون یکسانه؟ ما ابتدا نباتیم یا پایین تر از نبات، ولی در انتها به درجه عقلی میرسیم. آیا این چنین حرکتی بعد و نهایتش یکسانه؟ مسلم نه. پس منظورشون از این که میان هر حرکتی بعدش با ختمش مساویست، حتما حرکت دورانیست. در حرکت دورانی این چنین از هر نقطه دایره که شما شروع کنید دو مرتبه برسید ختم کنید، به همون نقطه ختم کنید، بعد با ختمتون از نظر مرتبه یکسان میشه. پس مراد حرکت دورانیست. شاهد هم داریم در مسئله. شاهد دو عبارتی که ایشون میگه، یکی این که میگه حرکات الوجود نزولن علا حدود حرکاتی ارتفاعن، که حرکات نزول و ارتفاع رو با هم برابر میکنه. معلوم میشه حرکتیست که نزول و ارتفاع داره، حرکت دبرانیست که این چنینه که نزول و ارتفاع داره. این یک مطلب. یک مطلب بعد خودش میگه که از این حرکت تعبیر کردن به حرکت در قوس و یه دایره، این همه نشون میده که اصلا بحثشون در حرکت دبرانیست، حرکت مستقیم مورد نظرش نیست. پس اگر گفته کل حرکت این چنین است، یعنی کل حرکت دبرانی این چنینه. قید در خود عبارت هست ولو ظاهر نشد. چرا در حرکت دبرانی هم نزول و صعود با هم هست، هم نزول هم صعوده. این هم باید اضافه کنم، حالا اشکالیشون باید شد که من یادم بیاد، البته جلسه گذشته گفتم. چه فرقی است بین عقلی که در درجه صعود پیدا می، در قوس صعود پیدا میشه، با عقلی که در قوس نزول پیدا میشه؟ اگر حتی از نظر درجه و از نظر ماهیت مساوی هستند، خب خدا چرا اون رو تنزل داد تا دوباره به این صورت و بعدم ترقی بده تا به این صورت در بیاد؟ این کار وسط میشه لغو. این تنزل و ترقی میشه لغو. خب عقل و تنزلش داد، آخرم دوباره شد عقل. این جوابش اینه که عقلی که در ابتدا همه این انسان‌ها رو در خودش به وجود لفظی و به وجود جمعی داره، یعنی همه ما انسان‌ها در عقل فعال یا در عقل‌های بالاتر وجود داریم، منتها به وجود جمعی وجود داریم نه به وجود تفصیلی. بعد خدا یکی یک رو تنزل میده، اینا میان این مراتب رو طی میکنن و هر کدومشون عقل میشن و عقول به وجود تفصیلی پیدا میشه. ما که قبلا به وجود اجمالی موجود بودیم، لم یکن شیئا مذکورا بودیم، حالا میشیم یه عقل مستقل که درجه وجودمون با اون عقلی که اب ما به حساب میامد یکی شده. این کم امتیازی نیست که به خاطرش یه قوس صعود و نزول خدا را بندازه، یعنی مهمه که به خاطرش یه قوس صعود و نزول را افتاده. پس اینطور نیستش که لغویتی لازم بیاد، همون عقل دوباره در قوس صعود نمیاد. موجوداتی که به وجود عقلی و جمعی موجود بودن، حالا به وجود عقلی و تفصیلی موجود میشن. یعنی ما مثلا زید و عمرو بکر و اینا که همه انسان هایی هستن، فرضون به درجه عقلی رسیدن، اینا قبلا جدا از هم نبودن، همه به عنوان یک موجود موجود جمعی در عقل فعال یا در عقول بالاتر موجود بودن. الان هر کدوم جدا جدا موجودن و خودشون یه عقل فعال نزده درجه. درست مثل این که فرض کنید که درست مثل این که فرض کنید یه مجتهدی یه ملکه اجتهاد داشته باشه، همه مسائل شرعی در این ملکه اجتهاد به وجود جمعی موجوده. حالا ما هزار تا مسئله نداریم، یه مسئله، بعد این میاد یکی از این مسئله ها رو بیان میکنه، تنزل میده، این مسئله تو ذهن من میاد تا مرتبه عقلی رو طی میکنه، مسئله رو من میشنوم، تو ذهن من میاد، میره درجه از گوش میره توی مدارک باطنی در خیال، بعدم وارد عقل میشه، در عقل تعقل میشه، وجود عقلی پیدا میکنه. در پیش اون مجتهد وجود عقلی داشت، پیش منم وجود عقلی داره، ولی پیش مجتهد یکی از هزار مسئله بود که با هم موجودن، جدا هم نبود، یعنی یک وجود بود برای هزار مسئله، یه وجود عقلی برای هزار مسئله در هم ادغام شده. الان یه وجود عقلی برای یه مسئله است، یعنی هر مسئله خودش یه وجود عقلی پیدا میکنه. خب این امتیاز دیگه که مسئله عقلی که قبلا در ذهن مجتهد به وجود عقلی موجود بود منتها نممتازن، حالا در ذهن من به وجود عقلی موجود شده ممتازن. خود همین امتیاز ارزش بالایی است و به همین جهت خدا این دستگاه نزول و صعود را انداخت. مرتبه بسیط بالاتر نیست، هر دو عقلند، خود بساطت اهمیتش بیشتره، در صورتی که تفصیل درجه اون بساطت رو نداشته باشه، نوعا تفاصیل درجه بساطت رو ندارن، لذا میگن اجمال بالاتر از تفصیله، ولی اگر تفصیل همون درجه بساطت رو داشته باشه نه دیگه، تازه یه امتیاز هم بیشتر از بساطت داره. بله میفرمد که به همین جهت گفتش، این که ما گفتیم عقلی که در ابتدا موجود بوده در انتها به وجود تفصیلی موجود میشه و تکراری نمیشه، لغویتی لازم نمیاد، این حرف ما رو هم عرفا گفتن هم فلاسفه گفتن. عرفا با تعبیر لا تکرار فی تجلی گفتن، اون عقلی که حاصل شده در قوس صعود در ابتدای قوس نزول اون عقل یک تجلی است، این عقلم که الان در انتهای قوس صعود پیدا شده تجلی دیگری است، نه تکرار یک تجلی باشد بلکه دو تا تجلیه، یعنی یک بار خدا تجلی کرده عقول و وجود جمعی موجود شدن، یک بارم تجلی کرده هر یک به وجود تفصیلی، پس تکراری در تجلی نیست. این به تعبیر عرفا که عرفا همه خلق رو از راه تجلی مخلوق میدونن، اونها قائل به صدور و این حرفا نیستن، قائلن به اینکه خدا تجلی میکنه و با هر تجلی موجودی آفریده میشه، وقت تعبیرشون اینه که لا تکرار فی تجلی، یعنی لا تکرار در خلق کردن، در ایجاد کردن. فلاسفه از این لا تکرار فی تجلی اینچنین تعبیر کردن که المعدوم و لایعاد، المعدوم و لایعاد، چیزی که معدوم بشه دوباره اعاده نمیشه، اگر این موجود رو معدومش کردن دو مرتبه همین اعادهش نمی کنن، یه چیز دیگر رو اعاده میکنه. مثلا فرض اون عقل رو وقتی که تنزلش دادن به درجه نفس، عقل به ماها با عقلون معدوم شد، الان نفس وجود گرفته، دو مرتبه تنزلش میدن تا درجه هیولانی، خب اون مراتب قبلی هم معدوم میشه، بعد که ترقیش میدن تا درجه عقلی این عقل وجود میگیره، ولی نه اون عقل قبلی وجود گرفته باشه، نه اونی که معدوم شد دوباره عود کرده باشه، بلکه اونی که معدوم شد یکی دیگه، شخص دیگه و عقل دیگه از معدوم شدن او به وجود آمد. خب مرحوم علامه طباطبایی هم که المعدوم و لایعاد رو جوری معنا کردن که خود بزن، یعنی جوری تعبیر کردن که بزن بهتر بنشینه، فرمودن الوجود و لایتکسر، المعدوم و لایعاد رو فرمودن الوجود و لایتکسر، وجود تکرار نمیشه، مثل همینی که لا تکرار فی تجلی. پس کلام فلاسفه با کلام عرفا در این تعبیری که ایشون کردن تقریبا یکی میشه، با اختلاف این که یکی تعبیری به وجود کرده یکی تعبیری به تجلی کرده، هر دو میگن لا تکرار، مثلا یکی میگه لا تکرار فی تجلی، یکی میگه لا تکرار فی الوجود، یا الوجود لا یتکرار. خب مطلب تموم شد، کل مطلب رو رسیدگی کردیم و معلوم شد که جنتی که حضرت آدم در او وارد شده با جنتی که متقون وعده داده شدن که وارد بشن این جنت، دو جنت، اگرچه از نظر حقیقت اشتراک دارن، ولی از جهت اینکه یکی قبل از حصول دنیاست و یکی بعد از هلاک دنیاست، از این جهت با هم تفاوت میکنن. و توضیح بحثم دادیم که چطور حقیقتشون یکیه. دیدیم که در دو قوس نزول و صعود دو مرتبه، دو حلقه‌ای که مقابل همان از نظر مرتبه یکسان بودن. بعضیشون حتی از نظر حقیقت هم ممکن یکسان باشن. منافاتی نداره که حقیقتشون یکسان باشه، مرتبه وجودشون یکسان باشه. ولی کافیه که مرتبه وجودشون یکسان باشه ولی حقیقتشون یکسان نباشه. خب و فهمیدیم که این دو تا جنت ها یکی نیستند، اگر چه هر دو حقیقتشون یکیست. و توضیح دادیم یکی نبودن رو تأیید کردیم، هم به قول عرفا که گفتن لا تکرار فی التجلی، هم به قول فلاسفه که گفتن از الوجود لا یتکرر یا المعدوم لا یعاد. این تمام به مباحث اول این اشراق بود. مبحث دوممون درباره مکان جنت الناره که انشاءالله بهش میرسیم. الاشراق و ثالث عشر فی جنت و نار. یجب ان یعلم که جنتی که خرجت انها ابونا و زوجته لخطیئتی که مرتکب شدن به خاطر جرمی که مرتکب شدن غیر از جنت آخرتی است که وعد المتقون. به وجه متعلق به غیره، یعنی این مغایرت به وجهی است، مفهومش اینه که به وجه دیگری مشارکت بینشونه. پس هم مابل اشتراک دارن هم مابل امتیاز دارن. اما بیان مابل امتیازشون، این لعنه بیان مابل امتیازه، بیان مغایرته، بچه مغایرت. لعنه هازهی یعنی جنت آخرت که متقون وعده داده شدن، لا یکون ظهورها الا بعد خراب العالم و بوار سماوات. بوار یعنی هلاک، هلاکت نیستی و بوار سماوات. بعد از اینکه عالم خراب میشه و سماوات فانی میشن تازه این جنت ظهور پیدا میکنه. تعبیر ظهور رو توجه کنید، نمیگه لا یکون وجودها الا بعد خراب العالم، چون معتقده که جنت همین الان هم موجوده. میگه لا یکون ظهورها الا بعد خراب العالم، الان موجوده منتها ظاهر نیست. بعد از اینکه عالم خراب شد همینه که موجوده و مخفیه ظاهر میشه. چون نظر ایشون با نظر بعضی از متکلمین فرق داره. بعضی از متکلمین میگن خدا جنت رو بعد از اینکه عالم رو خراب کرد میآفرینه. ایشون اونو قبول نداره، میگه جنت همین الان آفریده شده است. جنت و نار الان موجودن منتها از چشم ما مخفیان و ظاهر نیستن، بعدا ظاهر میشن. بعد خراب دنیا به بوار سماوات و انتهای دنیا. تا اینجا بیان وجه مغایرت بود. از و این کانتا متفقین بیان وجه اشتراک. ولو اینکه این جنت حضرت آدم و جنت متقون متفقین، البته اگه متفقتین بود شاید بهتر بود، متفقین فی الحقیقت و الجوهر، به لحاظ حقیقت جوهر متفقن، به لحاظ وجود هم متفقن. بیان ذالک، بیان مطلب به طوری که هم اتفاق این دوتا روشن بشه هم امتیازشون روشن بشه، این است که ان الموت لما کان ابتدا و حرکت رجوع الالله. ما قبل از ولادت حرکت نزولیمونو شروع کردیم، قبل از ولادت، چون وقتی از عقل تنزل کردیم، یعنی از عالم زر آمدیم پایین، از عقل تنزل کردیم وارد عالم زر شدیم. در عالم زر مثلا میثاق از ما گرفتن، دو مرتبه ما را تنزل دادن، آمدیم تا رسیدیم به درجه هیولا، اینه هیچی حالیمون نبوده. بعد آمدیم از درجه اجسام وسیطه و معدنی گذاشتیم به مرتبه نباتی رسیدیم، در جنین، به صورت جنین در رحم مادر قرار گرفتیم، بعد به درجه حیوانی رسیدیم و متولد شدیم. ما این سیر نزولی که کردیم از زمان تولدمون تقریبا یادمونه، قبلش ما وقتی وارد بله قوس نزول رو وارد شدیم و بعدم بخشی از قوس صعود رو گذروندیم. این ها هیچ یادمون نمونده، ولی وقتی وارد این عالم شدیم با درجه حیوانی وارد این عالم شدیم و بعدم تا درجه انسانی در این عالم هستیم. تا اینجا حرکات نزولی و صعودی داریم که مربوط به دنیا هستن. بعد وقتی مردیم حرکت دیگری برامون آغاز میشه که اون حرکت دیگه در اختیار ما نیست، اون حرکت رجوع الالهه که ما این حرکت رو شروع میکنیم تا وقتی که رجوع الالله میکنیم علا الالله مسیر باسات تحقق پیدا میکنه، یا به تعبیر دیگه انا الیه راجعون محقق میشه. اون وقتی که ما واصل الالله شدیم، رجوع الالله کردیم، عرض کردیم بعضی ها به اسم رحمت خدا رجوع میکنن، بعضی به اسم غضب خدا رجوع میکنه، ولی بالاخره رجوع کردیم الالله. این دیگه پایان سیریست که بعد الموت داریم و در پایان سیر یا بهشتی شدیم اگر به اسم الله رجوع کنیم، یا جهنمی شدیم اگر به اسم منتقم و غضب رجوع کنیم، چون مظهر غضب خدا جهنمشه، مظهر رحمتش هم بهشتشه. اگر ما وارد جهنم شدیم یعنی با اسم غضب و اسم منتقم ملاقات کردیم، اگر وارد جنت شدیم یعنی با اسم رحمان ملاقات کردیم، که جنت هم خود خدا فرموده، یعنی تعبیر به رحمت فرموده، یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا. الرحمن یعنی همون جنت الرحمن، از جنت تعبیر به رحمان هم میشه، چون جنت مظهر رحمت خداست، مظهر رحمانیت خداست. به این مناسبت اون را میشه گفت جنت، نه اون جنت آخر رو دارم عرض میکنم. بعد از مرگ حرکت شروع میشه، نه جنت. بعد از مرگ حرکت ما شروع میشه تا وقتی که رجوع الالله بکنیم حرکتمون تمام میشه. رجوع الالله کردن رو عرض میکنم، یا رجوع به غضب خدا میکنیم یعنی جهنمی میشیم، یا رجوع به رحمانیت خدا میکنیم یعنی بهشتی میشیم. این بهشتی که الان رجوع به رحمانیت خداست، بهشتی است که در پایان سیری که من الموت شروع شده قرار گرفته. نه در اراده ما نیست دیگه، بعد از ما دیگه حرکت در اراده ما نیست. رجوع الالله از موت شروع میشه به جنت یا جهنم ختم میشه. حالا جهنم فعلا مورد بحث ما نیست، بحث ما در جنته، به جنت ختم میشه. متقون بعد از موت حرکت رجوع الالله رو شروع میکنن و به جنت ختم میکنن. پس ابتدای رجوع، حرکت رجوع الالله موت و انتهاش جنته. و در هر حرکت دورانی ابتدا این انتهاست، انتها این ابتداست، که البته این دیگه مربوط به حرکت رجوع نیست. حالا توجه کنید به بیان ذالک، ان الموت لما کان ابتدا و حرکت رجوع الالله. حرکت ما عرض کردیم از اون تنزل من مرتبه العقل شروع میشه تا رسیدن به درجه عقل. این حرکت رو ایشون اینجا مطرح نکرده. بعد از اینکه میمیریم حرکت دیگری شروع میشه که اون اینجا مطرح کرده، ان الموت لما کان ابتدا و حرکت رجوع الالله. این مطلب و کانت النهایه فی کل حرکت این البداعت مرتبتن و غیرها وجودن و کمالن. نهایت در هر حرکتی این بداعت هست، از چدان در هر حرکتی، نه در هر حرکت دبرانی، اگرچه ظاهر عبارت عامه، حرکت دبرانی و غیر دبرانی هر دو شامل میشه، اما با قرائن بعدی که اشاره هم کردم ما باید حرکت رو حرکت دبرانی بگیریم. هر نهایت در هر حرکت دبرانی این بداعت است به لحاظ مرتبه، ولی غیر از اوست به لحاظ وجود و کمال. همونطور که توجه شدید مثلا در مثال خودمون که شروع کردیم در قوس نزول، بداعت اگر عقل بود و نهایت هم اگر عقل بود، دیدید که در بداعت و نهایت در مرتبه مساوی هستند، این هم هستند، ولی در وجود با هم فرق میکنند. اون وجود عقلی که در قوس نزول قرار گرفته با وجود عقلی که در قوس صعود واقع شده فرق داره، کمالشون هم فرق میکنه. همین موجود قبلا به نحوه اجمال موجود بود در عقل اول، حالا به نحوه تفصیل موجود شده. اگرچه درجه وجودیش هر دو عقل بوده، ولی یکی وجود جمعی داشته، یکی وجود تفصیلی داشته. پس از جهت کمال هم با هم فرق میکنن، از جهت وجود هم فرق میکنن، ولی از جهت مرتبه وجود نه فرق نمیکنن. از جهت ماهیت هم اگر بگیم این عقله اونم عقله فرق نمیکنن، اما اگر بگیم این انسانه اون عقله، از جهت ماهیت فرق میکنن، ولی باطنا از جهت ماهیت هم فرق نمیکنن. چون انسان هم وقتی به درجه عقلی برسه عقل میشه، ولی ظاهرش انسانه ولی باطنا عقله. شخصاشون بله، شخصاشون فرق میکنه. میفرمایید شما البته در مرتبه نزول اصلا شخصیتی مطرح نبوده ها، همه با هم ادغام شدن، شخص واحد به صورت یه ملکه موجود بوده، یه کلی موجود بوده، تقریبا شخص ممتازی نبوده که ما بگیم شخصا فرق میکنه. شاید تعبیر شما یه مقدار تسامحی باشه، ولی خب به لحاظ این که این شخص در کمون اون ملکه بوده، حالا ظاهر شده، شخص دو تا شخص اطلاق کنیم براشون عیبی نداره. دو تا شخص هم که با هم از جهت مرتبه یکسان نه، ولی از جهت امتیازهایی که کسب کرده فرق میکنه. خب حالا که هر حرکت دورانی این چنینه که بدایتش و نهایتش از جهت مرتبه مساویان، فکان بین جنت هبوط الارواح دو خطوت و بین جنت صعود الاشباح مطابقتون اسم کانه. بین جنت هبوط ارواح که جنت حضرت آدم بوده که ارواح از اونجا هبوط میکنه و روح آدم هم قبلا در اونجا بوده و به دنیا هبوط کرده، و جنتی که اشباح صعود میکنن، اشباحی که در همینجا مدتی عمر کردن و حالا میخوان صعود کنن. اشباح در اینجا حالا تعبیر دیگری از ارواحه، اشباح من اجساد نیست. جنت دیگری که اشباح صعود میکنن، بین این دو جنت مطابقت هست. مطابقت از جهت رتبه هست، حالا از جهت وجود بینشون مطابقت نیست. دو تا شخصن، دو تا موجودن، یکی قبل از ورود در عالمه، یکی بعد از ورود در عالمه، ولی این دو تا شخص از جهت مرتبه یکسانه. فکان بین جنت هبوط ارواح که در نزد محققین از اهل عرفان و شریعت نامگذاری شده به موطن العهد و منشأ اخذ المیثاق من الذریه، گفتن محل اونجایی که ما با خدا عهد بستیم و خدا با ما عهد بست که فرمود الم عهد الیکم یا بنی آدم، اونجاها. و من شخص میثاق، اونجایی که از ما میثاق گرفت و فرمود الستو بربکم، ما همگی جواب دادیم بلا، من از ذریه، یعنی از ذریه آدم، یا از موجوداتی که به منزله ذر بودن، موجوداتی که به منزله ذر بودن، چون همه این اشاره داره موطن العهد، من شخص میثاق، همه عالم ذرند، این دوتا عالم ذرند. من شخص میثاق از ذریه، نه یعنی از ذریه آدم، یعنی از اون موجوداتی که همه به شکل ذره بودن، به اندازه ذره بودن. البته میشه هم گفت به معنی ذره آدم، چون در روایت هم ظاهرش اینه که حضرت آدم رو که آفرید از صلب او ذره او رو آفرید، همه ذره هایی بودن که ریز بودن، همه یا مشخصات انسانی داشتن منتها کوچیک بودن، و در همون عالم که همه عالم ذره نامیده میشه، از همشون عهد گرفت، میثاق گرفت. از ذریه رو میتونید هر دو جور معنا کنید، ذریه حضرت آدم یا موجودات ذره‌ای. بین این جنت که این نامو دارد و بین جنت صعود اشباح چنان که ثابت شده مطابقت است. چرا مطابقت است؟ زیرا که لأن حرکات الوجود نزولن على حدود حرکاته ارتفاعن، زیرا حرکات وجود، حرکات نزولی وجود طبق حرکات ارتفاعی وجوده، یعنی تمام حدودی که ما در قوس نزول این ترتیب موجودات داریم، هر حدی از این قوس نزول برابر است با حد مقابل خودش از قوس صعود. اگر مثلا فرض کنید که یه حد خاصی رو از قوس نزول در نظر گرفتید، فرض کنید جای عقل پنجم رو در قوس نزول، اگر انسانی قوس صعودش به مقابل او برسد میگن که به درجه عقل پنجم رسیده. البته عرض کردیم همه نمیتونن این دایره رو تکمیل کنن تا برسن به عقل اول، ولی تا مثلا عقل پنجم فرض کنید یه نفر رسید، از عقل پنجم تنزل کرد به عقل پنجم رسید، عقل پنجمی که در یه حدی از حلقه اول قوس نزول قرار گرفته، مقابلش، حد مقابلش از قوس صعود از نظر درجه مطابق با خودشه. اگر انسانی به اون حد از قوس صعود رسید که مقابل با اون عقل پنجم در قوس نزول شد، به طوری که خط مستقیم بین این دوتا رو وصف کرد، میتونیم بگیم که این انسان در درجه اون عقل پنجم قرار گرفته. پس مرتبه هر حدی از حدود نزول برابر است با حدی از قوس صعود و قوس ارتفاع. گفتیم حرکات وجود نزولن بر طبق حرکات، بر طبق حدود حرکاتش از ارتفاع. منتها بین این دو حرکت، بین این دو سلسله رابطه عکس برقراره. در سلسله نزول هرچی بیان پایین تر مرتبه پایین تر میاد، در صعود هرچی بریم بالاتر مرتبه بالاتر میره، که عکس همان، یعنی حرکت در نزول به سمت نقص، در صعود به سمت کمال، یا به تعبیر بهتر حرکت در نزول بیرون آمدن از کمال و به سمت نقص رفتن، در صعود بیرون آمدن از نقص به سمت کمال رفتن. پس درست عکس هم دیگه عمل میکنن، ولی درجاتشون در صورتی که مقابل هم باشه برابر خواهد بود. لأن حرکات الوجود نزولن علا حدود حرکاتی ارتفاعن، منتها بر رابطه عکسی که بین دو سلسله برقرار است، که یکی به سمت ضعف میاد، یکی به سمت کمال میره. و کل مرتبت من احداهما غیر نظیرتهی من الاخرى. میخواد بگه تکرار در وجود لازم نمیاد، تکرار در تجلی لازم نمیاد. فکر نکنید که اگر اون چه که در قوس صعود است با قوس نزول برابره، پس بنابراین هر دو وجودشون هم یکیه. نه، این که در قوس صعوده با اون نظیرش که در قوس نزوله، اگر چه هر دو نظیرن ولی دو وجودن، چون دو وجودن پس تکرار وجود لازم نیامد. و کل مرتبت من احد القوسین، من احد سلسلتین، غیر از نظیریست که همین کل واحد از اون سلسله دیگر دارد. غیر از اوست، نه این او، نه اینکه عین او باشد من کل وجهن، البته عین او هست به لحاظ مرتبه، ولی عین او نیست من کل وجهن، به هر جهت از عین او نیست. و الا یعنی اگر از هر جهت عین او باشه، لازم تحصیل الحاصل، که تحصیل حاصل هم محاله، یا تحصیل حاصل لازم میاد، لغویت در خلقت لازم میاد. و به هذا المعنا قالت العرفا ان الله لا یتجلی، یا لا یتجلی فی صورت مرتین، یا لا یتجلی، خدا در یک صورت دوبار تجلی نمی کند، که وجود دوبار تکرار نمی شود. هر موجودی یک بار وجود می گیره و دیگه دو مرتبه همین موجود وجود نمی گیره، یا همین موجود ادامه پیدا می کنه، یا اینکه از من میره وجود دیگه به جاش میاد. ولی اگه توجه بکنید این مطلب را، اگه دقت بکنید، می تونیم در تمام لحظات جاری کنیم. یعنی اینطور نیست که من از اول عمرم تا آخر عمرم یه وجود باشم، لحظه به لحظه وجودم و این وجود لحظه به لحظه منم تکرار وجود قبلی نیست، یه وجود جدیدیست. و این نشون میده که ما هر لحظه به خدا محتاجیم، چون اگر لحظه وجود به ما افاضه نشه، در همون لحظه ما از می رفتیم. اینطور نیست که یه وجود به ما دادن، ما رو رها کردن، گفتن حالا 90 سال با همین وجود سر کن. اینطور نیست، بلکه لحظه به لحظه به ما وجود میدن. اگر یک لحظه وجود رو قطع کنه، از بین رفتیم و دیگه دو مرتبه ما دیگه بر نمی گردیم، برگرده یه وجود دیگه است.
حتی اقلش نیست زمان رو متغیر
میشه. زمان عوض میشه، بلی، حتی اقلش نیست زمان عوض میشه. خب، فقط شبهو هاتین از سلسلت، این دو سلسله ای که اولا عکس هم دیگه حرکت میکنند، ثانیا هر مرتبه من اهداه ما غیر نظیرتهی من الاخراس، این دو سلسله رو تشبیه کردن به دو قوس دایره تا بفهمانند که حرکت ثانیه حرکت رجوعی انعطافی است نه حرکت استقامی، یعنی در امتداد اون حرکت اول قرار نگرفته بلکه در مقابل اون حرکت اول داره رجوع میکنه و منعطف میشه. انعطاف یعنی بازگشت، داره بازگشت میکنه به اون جایی که آمده، نه مستقیما و در امتداد اون حرکت اولی باشه. حرکت اولی تمام شد، دو مرتبه این موجود بازگشت کرد به سمت این که در مقابل اون حرکت اولی حرکت دیگری رو انجام بده تا به کمال خودش برسه. پس برای اینکه بفهمونم که حرکت دوم حرکت استقامی و در امتداد حرکت اول نیست بلکه حرکت انعطافی و حرکت بازگشت و در مقابل حرکت اوله، تعبیر به قوس دایره کرده. این تمام بحث در بخش اول که انشالله مسائلش روشن شد. اما بخش دوم بحث که مکان جنت و نار کجاست، جنت و نار در کجای این عالم قرار گرفته است، ایشون می فرماد که جنت و نار اصلا در ظواهر این عالم مکانی ندارند. یعنی هر جای عالم شما بگردید جنت و نار رو نمی یابید. در ظاهر عالم جنت و ناری نداریم، زیرا که این عالم محسوسه و هر محسوسی من از دنیاست. جنت و نار بله، جنت و بله، بله. پس این عالم هم من از دنیاست. بعد دوباره قیاس بعدی، این عالم از دنیاست و جنت و نار از دنیا نیستند، پس جنت و نار در این عالم واقع نیست. یعنی در دنیا نیستن دیگه، در این عالم وارد نیستن. پس توجه شدید، با این قیاس ثابت شد که جنت و نار در ظاهر این دنیا نیستن، در ظاهر این عالم نیستن، زیرا هر چی که در ظاهر این عالم باشد دنیاست و اونها دنیا نیستن، پس در ظاهر عالم نیستن. پس جاشون در کجاست؟ در حجوب سماوات و عرضه، در حجوب سماوات و عرضه که ما بهش دسترسی نداریم و نمیتونیم تعیینش کنیم، نمیتونیم مشاهدش کنیم، نمیتونیم تعیین کنیم، فقط میگیم فی حجاب سماوات و عرض، تمام. اما حالا حجاب سماوات و عرض چیه و اینا چگونه در اون حجاب قرار گرفتن، اینا خودش هم برای ما در حجابه، این مسائل برای ما در حجاب. بعد گویا کسی اشکال میکنه، میگه که خیلی از روایات ما داریم که مکان جنت و نار تعیین کردن، شما چطوری مکان جنت و نار رو میگید معین نیست؟ ایشون در اینجا میگه مکان جنت و نار معین نیست، فی حجاب سماوات و الارض. در مبدا ما آدم میگه اصلا مکان ندارم، میگه مکان ندارم، چون که عالم تام من و عالم تام مکان نداره، مثل کل عالم ما، کل عالم ما عالم تامه، مکان نداره، جزی از عالم مثل ما ها مکان داریم، اما کل عالم رو حساب کنیم مکان نداره. عالم اگر تام باشه بی مکانه، و جنت و نارم که کل عالم قیامت رو تشکیل میدن تام من، مجموعا با هم تام من، پس مکان ندارن. این در مبدا معاد میشه. در اینجا میگه مکانشون فی حجاب سماوات و الارضه. حالا چه حرف مبدا معاده بگیم، چه حرف اینجا رو بگیم، بالاخره با بعضی از روایات ناسازگاری درست میشه و بعضی از روایات اینطور گفتن مکان جنت و نار رو تو همین دنیا تعیین کردن. مثلا گفتن وادی سلام جنت، یا وادی برهود حضرموت رو گفتن جهنم، یا گفتن بین قبر و منبر پیغمبر روز مریاد جهنم. بالاخره جنت ها تعیین شده، بعضی هاش تو همین دنیا هم تعیین شده. این عبارات، این روایات هم با حرفی که ما در اینجا داشتیم ناسازگاره، که میگیم جنت در دنیا نیست بلکه در حضور سماوات عرضه، هم با حرفی که در مبدا معاد داشتیم که میگیم جنت مکان نداره، جنت و نار مکان ندارن، ملافات داره، چون روایات داره جنت و نار رو تعیین میکنه، مکانشون تعیین میکنه. پس این روایات هم با حرفی که ما در اینجا داریم ناسازگاره، هم با حرفی که در مبدا معاد داریم ناسازگاره. لذا هم در اینجا ایشون اشاره میکنه به حل تعارض، هم در اونجا یعنی در مبدا معاد حل تعارض بیان میکنه، اینجا اشاره میکنه، اونجا بیان میکنه. خلاصه بیانش هم اینه که آنچه که در روایات آمده تعیین جنت و نار واقعی نیست، تعیین مظاهر جنت و ناره، نه تعیین خود جنت و نار. بله برای مظاهر جنت و نار مکان هست، برای خود جنت و نار مکان نیست. اون جنت و نار اخروی مظاهری در دنیا داره که مثلا عباد سلام باشه، یا اون بین قبر و منبر باشه، یا بعضی جاهای دیگه مثلا فرض کنیم که زمین و قمر رو مثلا میگن که بهشته، اینا مظاهر بهشتن، اینا جا دارن، چرا؟ اینا مکان دارن. پس برای مظاهر جنت مکان هست، برای خود جنت مکان نیست، یا اگر هم مکان هست چنانچه در اینجا گفتیم فی حجب السماوات و الارض. پس بین آنچه که ما در اینجا یا مبدومات گفتیم و آنچه که در روایات آمده تناقض و ناسازگاری نیست. آنچه که ما گفتیم ناظر بود به جنت و نار واقعی، آنچه که روایات میگه ناظر است به مظاهر جنت و نار، نه خود جنت و نار واقعی. پس منافات نداره که ما مکان رو نفی کنیم و روایات مکان رو اثبات کنن، چون اگه ما مکان رو نفی کنیم و جنت و نار واقعی نفی کنیم، روایات اثبات میکنن برای مظاهر جنت و نار اثبات میکنن، پس منافاتی به نهام نیست. ما قرار شد که آخرت رو هم روحانی بدونیم هم جسمانی بدونیم، از دنبال مکان باید داشت بگردیم. اگر به فرمایش شما عالم آخرت عالم تجرد بود، بله دیگه جا برای مکان نداشت، اصلا بحث مکان در بارش غلط بود. ولی ما که عالم آخرت رو مجرد قرار ندادیم، گفتیم همونطور که در دنیا موجودات مجرد داریم، موجودات جسمانی داریم، در آخرت هم همچنین. خب پس ما پای جسم تو آخرت باز کردیم، بنابراین باید جا برای مکان، جا و مکان هم براش درست کنیم. بالاخره مکان میخواد، جسم اگر باشه مکان میخواد، جسم جسمانی مکان میخواد، حالا میخواد مادی و عنصری باشه میخواد نباشه، جسم که شد مکان میخواد. جسم اصلا خاصیتش اینه که حیز داشته باشه، نمیشه حیز رو از جسم گرفت و در نهایت جسم رو به جسمیت باقی گذاشت. حالا جسم دنیوی باشه یا جسم اخروی باشه، جسم بسیط باشه مثل عناصر یا جسم مرکب باشه مثل ماده، همه مکان میخواد. اصلا یکی از خصوصیات جسم مکان خواستنه. اگر شما جسم جسمانی رو در قیامت بردید ولو جسم عنصری هم نباشه، باید براش مکان درست کنید. اینه که ما بحث میکنیم که مکانش کجاست. نه ارشدم عالم تامه، عالم تام ولو جسمم باشه مکان نداره. نفی مکان مرادف با تجرد نیست. ممکنه یه موجودی جسم و جسمانی باشه مکان ازش نفی کنیم، موجودی که عالم باشد و تام باشد ولو جسم جسمانیست ما میگیم بی مکانه. دو چیز رو میگیم بی مکانه، یکی مجردات رو، یکی عالم تام رو. اگر ما گفتیم جنت و نار در مبدا ماد، گفتیم جنت و نار مکان ندارن، تجردشون امضا نکردیم، بلکه احتمال داره عالم تام بودنشون امضا کرده باشیم، چنانچه تصحیحشون همینه، ثابت میکنه که جنت و نار عالم تام هست. و بعد هم اشکالات جوابهایی که بر تمامیتشون وارد میشه همه رو مطرح میکنه، اشکالات رو مطرح میکنه جواب میده. و اما مکان جنت و نار، فعلم انهو لیس لهما مکانون فی زواهر آزل عالم، نمیگه اصلا لیس لهما مکانون، در مبدا آمد میگه اصلا مکانی ندارن. اینجا میگه فی زواهر آزل عالم مکان ندارن، بعد میگه بل فی حجب السماوات و الارض مکان دارن، که اینجا با مبدا آمد یه مقدار حرفش تفاوت میکنه، ولی منافات نداره ها، منافات نداره. این که داره ایشون مکان اونجا سلب میکنه، هیچ منافات نداره با اینکه مکان رو فی حجب السماوات و الارض قائل باشه، مکان در دنیا رو نفی میکنه. لأنه محسوس و کل محسوس به هذه الحواس فهو من الدنیا و الجنت و النار من عالم الاخره. این عبارت اشاره به یک قیاس مرکب داره، ضمیر لأنه هم به هذا العالم میتونه برگرده هم به مکان میتونه برگرده، و مفاد قیاس مرکب بنابر هر دو وجه، یعنی چه ضمیر به هذا العالم برگرده که ضمیر و مکان برجد یکیه، از تفاوت چندانی نداریم. حالا ضمیر به هذا العالم برمیگردونیم، به عبارت رو معنا میکنیم، لأنه یعنی هذا العالم محسوس، این صغرا، و کل محسوس به هذه الحواس فهو و من الدنیا، اینم کبرا. نتیجه اینه که فهذا العالم من الدنیا، این فهذا العالم من الدنیا رو یه مقدمه قرار میدیم که نتیجه قیاس اولمونه، زمیمش میکنیم با این مقدمه، والجنت و النار من عالم الاخره، نتیجه میگیریم که پس جنت و نار در این دنیا نیستند، در این عالم نیستند، از این دنیا نیستند، پس نتیجتا در این عالم نیستند، فی ظواهر هذا العالم نیستند. اما اگه زمین رو به مکان برگردونیم، لأن المکان محسوس و کل محسوس به هذه الحواس فهو من الدنیا، پس مکان هم من الدنیاست. باز میگیم مکان من الدنیاست و جنت و نار از عالم آخرتن، پس جنت و نار از این مکان نیستن، این در این مکان نیستن، سنخیتی با این مکان ندارن، یعنی ظواهر هذا العالم رو به عنوان مکان خودشون انتخاب نمی کنن. به طور کلی، حالا به خود طوری که جمع بشه مطلب، یه قیاس بسیط درست کنیم، هر دوش توش میاد که لیس لهما مکان، زیرا که مکان و هذا العالم دنیایی هستند، جنت و نار آخرتی هستند، پس جنت و نار با این مکان یا با این دنیا تناسبی ندارند، لذا نمیشه گفت این دنیا مکان جنت و ناره. نه مکان هما فی داخل حجب السماوات و الارض، مکانشون در اونجا هست. اما این ولهما مظاهر شروع به دفع اشکال مقدره که در بعضی روایات داریم، در بعضی روایات داریم که برای جنت و نار مکان تعیین کردن. شما اینو چه جواب میدید؟ میفرماد اون جنت و ناری که در روایات مطرح شده جنت و نار واقعی نیست، مظاهر اون جنت و نارن و بر اونها مکان تعیین کردن مانعی نداره. و لهما برای جنت و نار مظاهری در این عالم هست و بر همین مظاهر، ضمیر علها به مظاهر برمیگرده، و بر همین مظاهر هم میشود اخباری که وارد شده در تعیین بعض الامکنه لهما، یعنی بعض الامکنه رو برای جنت و بعض الامکنه رو برای نار تعیین کردن. مثلا گفتن وادی برهود یا حضرموت ناره که کفار در اونجا وارد میشن، مثلا وادی سلام جنته که مسلمین در اونجا وارد میشن. و نقول و روایات در این باب، در باب تعیین مکان در همین دنیا برای جنت و نار مختلف است. ذکرنا وجه توفیق بینها فی المبدا و المعاد، وجه جمع بین این روایات رو ما در مبدا و معاد گفتیم در فصل اول از مقاله سوم، در ذیل عنوان وهم و اضاحتون صفحه 446 و همین چاپ حروفی که در اختیار هست، و صفحه 280 به چاپ سنگی که قبل از این چاپ حروفی در اختیار بوده، البته چاپ جدیدی هم فعلا انجام گرفته، ظاهرا کارش هم تمامه ولی هنوز نشر نشده، اون صفحه اونو که نمیدونم.